امام حسین علیه السلام به ابوالفضل فرمود یا اخی ارکب به نفسی انت، جانم به قربان سوار شو برو ببین چی میخوان. حالا هجوم آوردن، امام حسین بهش میگه جانم به قربانه.
خیلی حرفه یک امام معصوم،
معصوم به این آقا اینجوری به نفسی انت. خب این ابوالفضل با این مقامش ادبش رو ببینید نسبت به امام حسین سلام الله علیه. آنچه که ابوالفضل رو به این مقام رسید اون فضائل انسانیش بود، شجاعتش، ایثار و فداکاریش که نمرش شد 20 از این چیزها بود. پیشنهاد ما به دوستان عزیز گوینده، حالا چه سخنران ها و منبری ها و چه مداحان و دیگران، اینه که این چیزها رو بگن، اینا کاربردیه، اینا رو باید انقدر بگیم که تو جامعه ما چی بشه، نهادینه بشه. و همین که حالا فرض کن مثلا چشمش اونجوری، بخوام من چیکار کنم؟ چشم من اونجوری نیست، قدش مثلا چنان بود، حالا قد من همینه، چیکارش کنم؟ آنچه که به درد مردم میخوره، چه که تربیت کننده هست، اینها رو بگیم. نکته دوم این که حرفایی که میگن اگر راست باشه خب اشکال نداره، اگر تاریخ مطالعه کرده باشن، تاریخ نقل کرده باشه که چنین و چنان
سند بوده، داشته باشه،
سند داشته باشه، خب اشکال نداره. اما اگر دروغ باشه خب گناه کبیره، اگر دروغ باشه گناه کبیره. نکته سوم این که این نسبت هایی که داده میشه اگر باعث وحن و باعث از کنم بی احترامی و حد که حرمت بشه، از این حیث باز حرام هست و گناهی که بزرگ میشه. پس این جهاد باید مراعات بشه. اگه در تاریخ اومده، من سه نکته عرض کردم، این که اون صفات و خصوصیاتی بگیم که قابل الگو گرفتنه، که اینها ایشونو با این عظمت رسونده. ولی ما در عالم چشم ابروهای چنین چنان زیاد داشتیم. بله ابوالفضل خان یود قمر بنی هاشم زیبا بود به تمام معنا، عیبی نداره، زیبا بود، قد بلند بود، در نمیش وقتی که پاش از رکاب از اسبای قوی سوار میشد پاش از رکاب خالی میکرد، پاش به زمین خط میکشید، رشید، همه اینها بود. اما اون چی که ابوالفضل رو به این مقام رسون این چیزها نبود، زیبای ظاهر نبود، قد بلند نبود، حتی اون ارز کنم قدرت و این چیزها نبود، اون صفات انسانی بود که در او بود و خودش تمرین کرده بود، خودش زحمت کشید به دست آورده بود، با اراده خودش این کار را در کربلا میکرد، اونها رو بگیم. دوم اینکه حالا میخوام اونها رو هم بگیم، یک مستند باشه، دو مطلبی نباشه باعث حدک و بی‌حرمتی بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. خیلی خب، من یک بار سوال این برنامه رو که دوستانی که تازه به جمعون اضافه شدن خدمتون عرض بکنم، بعد انشاءالله سوال بعدی شما عزیزان شنونده پشت خط ارتباطی فکر کنم آماده هست. سوالی که آقای محمدی مطرح کردن این بود که چرا در قرآن کریم اسامی متعدد و متنوعی در ارتباط با قیامت بیان شده. 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست. اتاق فرمان و آماده هستیم سال بعدی رو بشنویم.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. شنونده بعدی اگر پشت خط تماس هستن آماده است صداشون هستن؟ بله، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم،
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید و همینطور سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون آقای شاهرودی.
علیکم السلام، بفرمایید، خواهش
میکنم. میخواستم ببینم آیا بهشت فقط برای شیعیان متزعلی هستش و یا خیر برای اهل سنت و همینطور کسانی که اصلا خدا رو قبول نداشتن، مانند کسانی که علمشون استفاده کردن و برای بشریت خدمت کردن، که مثل آلبرت انیشتین که یک اصطلاح دانشمند بود و در بشریت واقعا نقش بسیاری داشتن. میخواستم ببینم آیا اینها وضعیتشون چگونه؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟
بنده یونس نجیبی هستم از تهران تماس گرفتم.
خیلی ممنونم آقای نجیبی، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه.
ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. بله ظاهرا توی خیابون هم بودن، چطور برنامه رو دنبال میکردن؟ جالب هست. خدمت شما هستم جناب.
نکته اول این که حتما با موبایل گوش میکردن. بهشت برای شیعیان هست، یعنی شیعه ای نیست که سرانجام به بهشت نره.
بله.
اما کی؟ خودش بحثه ها. آخرش به بهشت خواهند رفت اگه گناه نکرده باشن. همون اول قبض روح مساوی است با چشم باز کردن تو بهشت. اگه گناه کرده باشن خب ممکنه که تو دنیا گرفتار بشن، با فقر و با بیماری ممکنه قبض روحشون سخت باشه، ممکنه تو برزخ گرفتار باشن، ممکنه بعد از برزخ تو قیامت کبرا گرفتار باشن، آخرش ممکنه برن جهنم. خلاصه آخرش اهل بهشت خواهند بود از اون طرف. اما از این طرف فقط شیعه بهشتی میشه؟ نه خیر، دیگران هم اهل بهشت خواهند شد. یه روایت از امیرالمومنین اسلام دارم که فرمودن بهشت 8 تا در داره. حالا در هم معنای راههایی است که باز هست ورود. برای نه در از این درای معمولی. 5 درش مال شیعان امیرالمومنین اسلام هست. حالا من این روایت رو بگم که یک درش خاص انبیا و صدیقینه، یک در خاص شهدا و صالحینه، 5 در خاص شیعیان امیرالمومنینه، یک در هم برای بقیه اهل لا اله الا الله که بغض اهل بیت رو نداشته باشن. این دو تا شرطه، اهل لا اله الا الله باشن،
بغض
اهل بیت رو نداشته باشن. این راه براشون برای بهشتی شدنشون
باز.
پس از این طرف نمیتونیم بگیم فقط شیعه به بهشت میره، بلکه دیگران هم به بهشت خواهند رفت. و از این احادیث بازم داریم، ظاهر آیات قرآن هم مطلب رو افاده میکنه. منتها خب حقیقت اینه که جایگاه شیعیان در بهشت چنان که از آیات و روایات، مخصوصا از روایات فهمیده میشه، و شیعت و که علا منابرم من نور مبیزتم وجوه هم حول فی الجنه و هم جیرانی، اینا که در برای شیعیان هست در زیل آیات، مثلا حال در منابع اهل سنت هم هست، اونجاش میفرماید که اولاش هم خیر البریه، تو سوره مبارکه بینه، تو تفسیر دارالمنصور سیوطی روایت نقل کرده از پیامبر که هم داره که علیون و شیعتها هم خیر البریه، علی و شیعانش خیر البریه هستن که اینجا گفته،
یا علیون و
شیعتو
هو
و شیعتو هم خیر البریه. از کنم خدمت شما که در واقع داریم که جایگاه شیعان در بهشت برای اهل بهشت مانند ستارگان آسمان برای ماست، اینقدر دور از دسترس تصور اونهاست. اما به هر حال اینکه بگیم فقط شیعیان به بهش میرن درست نیست. اما نسبت به این سوال دومشون، در واقع این دیگه اون سوال تموم شد
بره.
که افرادی که کار خیر انجام دادن در دنیا، اینها از دو حال خارج نیست، یا اینکه حق براشون آشکار شده و نپذیرفتن، یعنی میدونستن که حالا انیشتن روشون مثال زد و امثالیشون، میدونستن که حق با اسلامه ولی به خاطر اغراضی نپذیرفتن. حالا اغراض ممکنه اغراض نفسانی باشه، سیاسی، حالا اغراض مختلف باشه. یه دسته کسانی که نه، حق براشون آشکار نشده، که غالب این دسته دومن، که تحت عنوان مستضعفین ما تو این بحث خودمون ازشون یاد می‌خویم. تو قرآن هم به عنوان مستضعفین ازشون یاد شده، آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء تحت عنوان مستضعفین این بحث مطرح کرده. اونهایی که حق رو فهمیدند و نرفتن تو راه، خب به بهشت نمیرن. چرا؟ چون بهشون گفتن بهشت از این طرفه. اونا با اینکه قبول داشتن که درسته، با اینکه میدونستن که اگه میخوان به بهشت برن باید از این طرف برن، خلاف جهت بهشت رفتن، خب به بهشت نمیرسن دیگه. کسی میخواد بره مشهد، بهش میگن مشهد به سمت شرقه، میدونم که راست میگن، در این حال سمت غرب میره، خب معلومه که به مشهد نمیرسه. چه دیگه قراردادی نیست که بگیم که حالا چه اشکال داره که ایشون در این حال که داره با علم و آگاهی به سمت غرب میره، آخرش از مشهد سر در بیاره، نه آخرش از کردستان سر در میاره، از کرمانشاه سر در میاره، هرگز به مشهد
نخواهد.
اینها هم هرگز به بهشت نخواهند رسید. چرا؟ چون فرض اینه که اینها آگاهانه بهشت انتخاب نکردن. اما اونایی که ناآگاه بودن، اونها راه براشون بازه، امتحانایی که برگزار خواهد شد در قیامت راه براشون برای بهشتی شدنشون هنوز باز هست. حالا اون دسته اول ما عرض کردیم که آگاهانه راه باطل رو انتخاب کردن، با اینکه میدونستن حق اینه، کارهای خوب انجام دادن. آیا این کارها برای خداست؟ فرضش اینه که خیر. اما اگه برای خدا باشه، برای اجر دارن، ثواب دارن، حتما وقتی میشن مؤمن. اگه این خدماتی انجام داده برای خدا انجام داده باشه، این دیگه کافر نیست، مؤمنه. حالا مثلا مؤمنی که ممکن ایمانش باز مشکلاتی داشته باشه، اما برای خدا نباشه که فرض، این فرض دوم درسته که کار برای خدا نیست، یا برای ثروت، یا برای شهرت، یا برای از خونم که خاص دلشه، میگه دلم میخواد علم برای علم، هنر برای آخرشه دیگه،
بله.
یا میگه علم برای ثروت، علم برای قدرت، علم برای شهرت، اون آخرین حدش اگه برای خدا نباشه میشه چی؟
علم برای علم،
علم برای علم. خب این در همین دنیا خدا بهش ثروت میده، شهرت میده، قدرت میده، به علم میرسه، به مطلوب خودش که براش زحمت کشیده در همین دنیا میرسه. حالا اگه نرسید، اگر کار خیلی انجام داد و در دنیا اجرش رو نگرفت، آیا اجرش ضایع میشه؟ خیر، ان الله
لا
یضیع اجر المحسنین، خداشون ضایع نمیکنه. چیکار میکنه؟ تخفیف عذاب، حتی اون که تو جهنم باشن و معذب نباشن، بهشتی نخواهند شد، اما اون مزدشون هم حتما داده خواهد شد، برای عدالت 100% دربارشون محقق
خواهد شد. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. دوستان عزیز، پیامک های خوبتون به دست ما میرسه و اینجا من میبینم پیامک ها. آقای محمدی اگه اجازه بفرمایید من یه دونه از پیامک ها کوتاه هست بخونم، این جواب کوتاه هم از شما داشته باشیم. شنونده محترمون با شماره 0992-77-27 سوال کردن که خدا چند بار توبه را میپذیرد؟
البته پیامک کوتاه است، ولی پاسخش لزوما کوتاه نیست. عرض کنم که الان من کوتاه جواب میدم، حد نداره، 100 بار 1000 بار هم شما توبه کنید خدا توبه رو میپذیره، پس از این طرف اشکالی نیست. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، و در روایت هم داریم که هر بار که انسان گناه کرد برگشت توبه کرد خدا توبه رو میپذیره. منتها اینجا دو نکته مهم وجود داره. یک، آیا واقعا اینا که مرتب هی توبه میکنن توبه میشکنن اولش اصلا توبه کردن، یا شیطان سرشون کلا گذاشته، نفس اماره سرشون کلا گذاشته و بهشون گفته شما توبه کردید در حالی که توبه نکردن؟ توبه شرایطی داره،
بله،
توبه حساب کتاب داره، اینجوری نیست که همین انسان بگیم استغفر الله، اصلا هم که توبه بر لب، صفه بر کف، دل پر از شوق و گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. گناه میخنده میگه عجب توبه ای، عجب
توبه کن، همین شیطون میگه همین جوری خوبه، آره، همین جوری توبه کن،
توبه کن. اگه این که غالبا اینجوری است، وقتی انسان توبه میشکنه معلومه که اولش، وگرنه اگر پشیمانی بود، ندامت بود، اگر عزم بر ترک برای ابد بود، بین سادگی انسان نمیشکنه. پس نکته اول اینکه آیا واقعا اون اوائل چی گفت من 1000 بار توبه کردم، چند بار خدا توبه میپذیره؟ هر چی شما توبه کنید خدا میپذیره، اما آیا واقعا توبه کردی و شکستی؟ یه نکته که به نظرم خیلی مهمه، غالبا ما توبه نکردیم، خیال میکنیم توبه کردیم. و دو، نفس انسان هرزه میشه و هرچه که انسان بیشتر توبه بشکنه گناه کردن براش آسان تر میشه. اولش نفس لوامه جلوشو میگیره، اولش سخته براش، یه بار که توبه کرده و دست از اون گناه کشیده بار دوم میخواد انجام بده خیلی سخته براش، اما هر چه تکرار میشه چی میشه؟
آسان‌تر،
راحت‌تر میشه، دیگه نفس هرزه میشه، دیگه نمیشه روی نفس حساب باز کرد. اینم خطر دومی است که در شکستن توبه ها وجود دار.
ان شاء الله خدا هممون رو کمک کنه که از این توبه های
آبکی نکنه.
خیلی ممنونم آقای محمدی. ساعت 17:45 هست، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینجا به دوستانی که نیمه شب برنامه رو میشنوند خدا قوت عرض میکنیم و با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف با ما همراه هستید.
ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما، ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما.
خیلی ممنونم با ما همراه هستید. من یک بار سوالی که آقای محمدی مطرح کردم برای برنامه مطرح کنم و عرض کنم که سوال این بود: چرا در قرآن کریم اسامی متعدد و متنوعی برای قیامت ذکر شده؟ راه های پاسخش هم شماره پیامک 30553 و شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هست. خب ما خیلی خوشحالیم جای محمدی که شنوندگان خوب و فریخته ای داریم. الحمدلله تا برنامه شروع میشه من اینجا نگاه میکنم پیامک ها بلافاصله تون تون داره میاد و تلفن ها هم پشت سر هم زنگ میخوره اینجا و دوستان مجبور هستن که تلفن ها رو نگه دارن تا پاسخ تمام بشه و نفر بعدی وارد استودیو بشه. چه کنیم که سوالات زیاد هست و وقت ما کوتاه، نمیتونیم به همه سوالات پاسخ بدیم. شنوندگان عزیز خوب ما یک خوش سلیقگی کردن تهیه کننده محترم برنامه و سوالاتی که عمومیت بیشتری دارند رو و بیشتر سوال میشه رو انتخاب کردن. جناب استاد محمدی هم زحمت کشیدن تشریف بردن استودیو و پاسخهای کوتاهی به این سوالات دادن، اینا رو آماده کردن و قابلیت پخش داره که الان برای شما پخش خواهند کرد. من یه توضیح دیگه هم بدم، این که برخی از سوالات نمیشه پخش کرد در رسانه عمومی به خاطر اینکه حالا یا شخصی است یا مسائل دیگه‌ای داره، شرمنده هستیم از اون جهت، و برخی سوالات هم مورد مشابه داره که جواب داده میشه، به خاطر همین دیگه اون سوالا مطرح نمیشه. از دست ما گله‌مند نباشید. بریم این بخش رو با هم بشنویم سوالایی که جناب استاد محمدی به صورت کوتاه پاسخ دادن.
پاسخهای کوتاه.
من مرتکبم اصلا خب گناه بزرگی شدم، الان خوب خیلی پشیمونم، خیلی وجدانم ناراحت، خیلی اذیت میشم، اصلا فکرم همش درگیره، خیلی ناامیدم. میخوام الان به بعد مثلا یه کاری کنم که خوب باشم، اما خب نمیدونم بعد چیکار کنم، خیلی اذیت دارم میشم.
خب راهش توبه کامل هست. یک، توبه کنید، توبه کامل با همه مراتبش و توبه نصوح به اصطلاح، از اون گناه برای همیشه پشیمان و نادم باشید و تصمیم داشت باشید تا ابد به اون گناه بر نگردید. اگه حقی هم ضایع کردید حقوق رو ادا بکنید و اصلاح بکنید خودتون رو، در راه حق حرکت کنید. مثلا اگه به نامحرم نگاه کردید به جاش به قرآن نگاه کنید، اگر غذای حرام خوردید به جاش روزه بگیرید. این دو سه کار انجام بدید. بعد هم دیگه نکته دومی که به حرف شیطان گوش نکنید. بعد اینکه انسان توبه کرد، خدا ان شاءالله توبهش قبول میکنه، وسوسه شیطان رو باید دور بریزه.
شنونده بزرگواری از محضر استاد محمدی این چنین سوال کردن که تلقین در قبر برای متوفای مستضعف که سوال و جوابی نداره چه سودی داره؟
برای مستضعف اگه واقعا مستضعف باشه تلقین فایده نداره. تلقین مال کسی است که این چیزها رو در زندگیش داشته، یعنی موقعی هم که نماز میخوند میگفت رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی و الاسلام دین، و همینطور دوازده امام رو میگفت. حالا بهش میادت میاد موقعی پیش ما بودی اینجوری میگفتی، الان هم یادت بیاد همین. این تلقین در واقع یاداوری اعتقاداتی است که در دنیا داشته، مستضعف چنین اعتقاداتی نداشته که حالا یاداوریش بکنیم. منتها توجه داشته باشید که مستضعف معناش این نیست که کسی مثلا فرض کنید که تو ایمانش ضعیف بوده، اینا مثلا فرض کنید بعضی از اعمال عبادی انجام نمیداده، ببین این مستضعفه. نه، کسی که خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام رو باور داشته باشه مستضعف نیست. مستضعف این حرفا رو باور نداشته و به همین دلیل هم تلقین براش هیچ فایده نداره. تلقین یاداوری اون باورهایی است که طول عمرش داشته. حالا اون سکرات مرگ و اون فشارهای مرگ ممکنه که انقدر او رو تحت فشار قرار داده باشه که اسم خودش هم یادش رفته باشه. ما حالا یاداوریش میکنیم، میگیم نگران نباش، فراشاک اومدن، اینجوری بهشون جواب بده، تو که قبلا این رو بلد بودی میدونستی، حالا هم یادت بیاد و بگو. اینجوریه.
من کمکی که میکنم به پسر خودم نداره، قند داره، دخترش قند داره، اینا وضع مالش خوب نیست، حقیقت جز حسنات هم قرار میگیره یا اینه که نه اینجا خب که باید بریم مسجد یا جایی من نمیتونم در بیام از خانه. حالا گفتم راهنمایی کنی ببینید چجوری.
اگه فرزند فقیر باشه خب بر پدر و مادر واجبه که نفقش رو بدن. این یک. دو، کمک های دیگه ای که غیر از نفقه به فرزند بشه اگر با قصد قربت باشه بله ثواب داره. مثلا کسی بخواد به برادرش یا خواهرش کمک کنه، حتی ثوابش از دیگران هم بیشتره. به فرزندش قربتن الله کمک کنه بدون نفقه، حتی ثوابش از کمک به دیگران هم بیشتره. این هم که شما نمیتونید به مسجد برید، همینقدر نیت مسجد رفتن رو داشته باشید، خداوند ثواب مسجد رفتن رو به شما خواهد داد انشاءالله.
شنونده محترمی به این صورت از محضر استاد محمدی سوال کردند که در آخرت وضعیت زن و بچه انسان چی میشه؟ آیا اونها رو میتونیم ملاقات کنیم یا نه؟
اگر زن و مرد هر دو مؤمن باشن و چه همه مؤمن باشن، بله در آخرت هم یه رو ملاقات میکنن. حتی اگر یکیشون مقامش پایین تر باشه، خدا من دستور میده که اون پایین تر رو با اون بالاترها ملحق بکنن که اینا با هم باشن در بهشت و در قیامت هم دیگر رو میبینن، در برزخ هم به زیارت هم میرن. یکی از نعمتهای برزخ برای مؤمن همین زیارت هست. امام صادق فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود ارواح مؤمنین در برزخ، در بهشتهای ویژه در برزخ زندگی میکنن، در باغهای بهشت برزخی زندگی میکنن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن و به زیارت هم میرن، این همدیگر رو در برزخ دیدار میکنن. دعاشون هم اینه که خدایا قیامت رو برپا کن که ما از این بهشت موقت به اون بهشت خلد که بهشت دائم هست اونجا منتقل بشیم، چون میدونن که بهشت دیگر در انتظارشونه که بارها بارها از این بهشت برزخی بهتره. پس اگر مؤمن باشن بله، اما یکشون مؤمن باشن یکی مؤمن نباشه دیگه اینها همدیگه نخواهند دید، هیچ احساسی هم نسبت به اون کافر ندارن، اصلا قصه بخورن که حالا چرا همسرم پیش من نیست یا چرا فرزندم پیش من نیست، نه، هیچ احساسی نسبت به اون که کافر هست احساس محبتی ندارن.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنونیم از تهیه کننده محترم برنامه و بیشتر از اون از جناب استاد محمدی که زحمت کشیده بودن، تشریف آورده بودن و این پاسخ‌ها رو قبلا ضبط کرده بودن. خیلی ممنون جناب محمدی. خب شنونده بعدی اون پشت خط ارتباطی هستن، اگر صدای بنده رو میشنوی سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش اومدید.
آقا سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
احوال شما؟
خسته نباشید. وقتتون بخیر.
خب بنده میلاد مظفری هستم از تهران.
خیلی ممنون.
من یه سوالی از خدمت حاج آقا داشتم. آقا مگه ما این دنیای ما حکم اسلام کامل ترین دین تو دنیا نیست؟ من این سوال برام جالبه، چرا هر چی سیل و بدبختی و زلزله و بیکاری و فقر و آفت و اینا همه تو این ایرانه، مملکتی که دینش کامله، مملکتی که همه جوره الان اوکی هست، چرا باید الان جوری باشه که همش باید بدبختی و بیچارگی واسه این مردم باشه؟
بله خیلی ممنونم آقای مظفری، تشکر میکنم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. چرا؟
چند نکته عرض میکنم دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که ما باید این بلاها خوب یا بده، این سیل ها زلزله ها و
بلا که بده، ولی حالا اگه بلا بتونیم اسمشو بذاریم،
بلا هست ولی بد نیست. بلایی که انسان میسازه، بلایی که انسان رو مقام بالا میبره، بلایی که باعث میشه که انسان در دنیا آزاد و آزاده باشه و در آخرت اهل بهشت باشه، اگه این بلا نبود ما هنوز هم تو همون اسلحه سازمانیم رو هم باید از آمریکا M1 میگرفتیم، اگه این جنگ نبود، اگه این تحریم ها نبود، اگر این فشارها نبود ما کجا بودیم الان؟ و الان با وجود این فشارها به کجا رسیدیم؟ این سیل چه الفتی در بین ملت ما ایجاد کرد؟ چقدر برای اون کسانی که اینها خدمت میکنن الان ثواب وجود داره؟ اینا گاهی راه سلسله رو یک شبه طی میکنن، این همت و این محبت و این، خب اینا فایده هاییست که برای این بلاها هست.
پس باید نگاهمون عوض کنیم، اصلا بگیم نعمت نه بلا.
همینطوره، نه بلا، بلا یعنی امتحان، ولی نبلوان نکن. حالا این امتحان گاهی ممکنه خیر باشه، گاهی ممکنه شر باشه، و نبلو کن یعنی شما به بلا مفتلا میکنیم، و نبلو کن به شر و خیر فتنتن، گاهی شما رو با بدی امتحان میکنیم، گاهی با خوبی. بلا ممکنه گاهی فقر باشه، گاهی ممکنه ثروت باشه، هر دوش بلا هست. حتی فقر هم اگر نتیجهش بهشت باشه خیر خیره، بیماری هم اگر نتیجهش بهشت باشه چیه؟
خیر.
بنابراین نباید ما، خب این بلاها برای کیه؟ برای کسانی که خدا دوستشون داره. مثالی که بنده میزنم اینه که شما یه پدر و مادر رو در نظر بگیرید، دو تا بچه دارن، یه بچه عقب مانده ذهنی، هوش بهرش مثلا فرض کنید بین 20-25 تا مثلا 40 این فاصله هست، یعنی از کنم که حتی تربیت پذیر هم نیست و بخواد تعلیم پذیر باشه، و یه فرزندی دارن که هوش بهرش مثلا بالای 110-115 است. دو تا فرزندن، هر دوشون فرزندین، پدر و مادرن، اینا کدام بچه رو بیشتر اذیت میکنن؟ براش معلم و مدرسه و مشق و دود چراغ خوردن برای کدوم یکی از این دوتاست؟
برای اون که ضربه هوشش بالای 100ه،
اونی که امید دارن که به کمال برسه، به رشد برسه، میگن یعنی این بچه ما نابغه هست، این بچه ما با باهوش تیزهوش باید به کمال برسه، من باید اونو به زحمت بندازیم. اون بچه‌ای که عقب مانده است میگه خب ولش کن چیکارش داریم، بذار خوش باشه، بذار راحت باشه، چرا اذیتش کنیم؟ درس برای چی؟ مشق برای چی؟ به جایی نمیرسه. کافر در نظر خدا چنین حالی داره، کافر عقب مانده ذهنیه، به هیچ جا نمیرسه. خدا برای چی بخواد امتحانش کنه؟ برای چی بخواد برنامه داشته باشه؟ در قرآن چند جا داریم، یه جا دو جا نیستا. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. این ذرهم ولشون کن یا با عبارت از این قبیل تو قرآن زیاده، بفهمی ولشون کن، بذار خوش باشن، بخورن، برخوردار باشن، متمتع باشن، سرگرم همون آرزو و آرمان هاشون باشن. چه کارشون داره؟ اینا که به درد نمیخوره، اینا که به جای نمیرسن که. اما مؤمن رو نه، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. کسی میخواد مشمول صلوات خدا بشه حتما باید تو این ابتلاات باشه. پس نکته اول این شد که بله، همونطور که شما فرمودید، بلا برای خوبانه، برای ملتی است که انقلاب کردن. و اخذناهم بالبعصا فاخذناهم بالبعصا و الذرا لعلهم يتذرعون. اونایی که تذرع میکنن، اونایی که دعا میکنن، اونایی که به هم کمک میکنن. گفت تو آمریکا هم بلا اومد، به جای اینکه به هم کمک کنن رفتن غارت کردن،
دزدی کرد،
غارت میکردن اون بشاره سیل زده ها رو، اون بلا زده ها رو رفتن غارت میکردن. این سازندگی ها و این آثار و لذا طلبات فراوان داریم که البلا و للولا المؤمنو مثل کفت المیزان کل ما زیده فی ایمان زیده فی بلاه. مؤمن منظری تو کفه ترازوس، هرچی ایمانش بیشتر بشه بلاه و گرفتاریش بیشتر میشه. چرا؟ میخواد که رشد کنه. یک نکته. نکته بعد این که خب ما اینا داشت باشن دوستان که علل و اسبابی که باعث این بلاها میشه، علل طبیعی هست، علل مادی هست، علل انسانی هست، علل ماورایی هست. گناه به عنوان علت ناقصی اینجا تأثیر داره، عوامل طبیعی تأثیر داره، عوامل انسانی تأثیر داره. خب طبیعت ما از بین بردیم، درخت‌ها رو از بین بردیم، خب سیل را میفته. اگه درخت بود، اگه زمین پوشش گیاهی داشت که سیل را نمیافتاد که. سیل یعنی این که آب فراوان میاد، خاک زمین رو میچنه، گل میشه، این گل میاد هر جایی که میره همه جا رو خراب میکنه. اما اگه فقط آب باشه، این آب که سیل نمیشه که. خب چرا سیل میشه؟ چون ما طبیعت رو خراب کردیم. چرا سیل میاد خونه ها رو ویران میکنه؟ نه که علت تامه باشه ها، به من
هر کدوم یک علت قسمتی از علت هستش.
وقتی ما خونه مون رو در معرض سیل میسازیم، طبیعی وقت سیل اومد این خونه رو میبره دیگه. این علل و اسباب که متعدد هست، همه اینها باید ملاحظه بشه و اینها درس میشه برای آینده. بسیار. ما دیگه کاری نخواه. یک شما میگید بسیار خوب، ظاهرا وقت تمام شد ولی پاسخ من تمام نشده.
وقت نداریم اصلا جان استاد محمدی. من عذرخواهی میکنم از شما و از این شنونده خوبمون. انشالله پاسخ جامعه رو برنامه بعد من یه بار دیگه این سوال رو مطرح خواهم کرد و انشالله شخصا مطرح میکنم و پاسخش از حضرت عالی خواهیم داشت. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. انشالله هر جایی هستید خوب و خوش و پارروزی باشید. فردا میلاد با سعادت امام سجاد و امشب شب ولادت امام سجاد علیه السلام هست. عیدتون مبارک.
وقامت اسم تو حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید. وقامت اسم تو حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید. میلاد عبادت است یعنی سجاد، از سوی خدا به سوی ما می آید. میلاد عبادت است یعنی خدا به سوی ما.
از اینکه همچنان در کنارتون هستیم از رادیو معارف با بخش سحرگاهی خرسندیم. ساعت 3:29 هست. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو، آرام آرام میریم سراغ برنامه بعدی که بر بال سخن هست. سخنرانی حجت الاسلام بر مسلم جناب دکتر رفیعی رو تقدیمتون خواهیم کرد. در این برنامه 5 کار مهمی که امام سجاد علیه السلام در طول حیاتشون انجام دادن موضوع سخنرانی دکتر رفیعی هست که 29 تقدیمتون میکنه و بازم همراه شما گرامیان تا 6:40 خواهیم بود.
آیا نرسیده اون وقتی که دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره. وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بله.